خلاصه این که زمان سکه گرانبهاییه که باید اون رو درست خرج کنیم و الا به راحتی تموم میشه. قدر لحظه لحظه عمر و زندگیمون رو بدونیم قبل از اینکه دنیا اون رو بهمون یادآوری کنه. از اینکه امروز هم با برنامه زنده صبح به وقت فرهنگ همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. مثل همیشه بخشایی رو داریم که تقدیمتون میکنیم، موضوعی رو مطرح میکنیم، پرسشی رو طرح میکنیم تا شما مشارکت داشته باشید با برنامه خودتون. و اما موضوع امروز برنامه، دوستان، هممون به نوعی واقف هستیم که ویژگی مهم زندگی حرکت و پویاییه. زندگی جستجوی مدام برای درک بهتر، شناخت درست و یافتن مسیر مطلوبه. به همین دلیلی که همواره به اندیشیدن، کنجکاوی و پژوهش سفارش شده. بله، پژوهش. پژوهش نه فقط عامل مهم پیشرفت و توسعه یک کشوره، بلکه نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی هر فرد داره. هممون یه جورایی میدونیم پژوهش در دنیای امروز به قدری مهم و تاثیرگذاره که در همه کشورها روز یا هفته ویژه رو بهش اختصاص دادن. وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور ما هم چهارمین هفته آذر ماه رو به نام هفته پژوهش و فناوری نامگذاری کرده. هفته‌ای که هم فرصت خوبی برای پاسداشت تلاش‌های پژوهشگران و محققان کشورمونه و هم موقعیت مناسبی برای آشنا کردن مردم با اهمیت پژوهش و نقش و جایگاه و تأثیر اون در اداره کشور و بهبود زندگی مردمه. حالا ما هم خدا قوت و دست مریضات میگیم به پژوهشگران و محققان دلسوز و توانای کشورمون که در زمینه‌های گوناگون برای پیشرفت کشور تلاش کردن و این روز رو بهشون تبریک میگیم. با این مقدمه مفصلی که خدمتتون عرض کردم، ما در برنامه امروز صبح به وقت فرهنگ قصد داریم همونطور که متوجه شدید به موضوع پژوهش بپردازیم. اما با چه روی کردی؟ با این روی کرد که تحقیق و پژوهش در زندگی شما چه جایگاهی داره؟ قبل از تصمیم گیری های مهم زندگیتون یا اصلا قبل از تصمیم گیری های جزئی زندگیتون، مثلا میخواییم برین یخچال بخرین، تلویزیون بخرین، چه میدونم یک کتاب بخرید، تحقیق و بررسی و پژوهش میکنید؟ اگر در موقعیتی بودید که با تحقیق و پژوهش به نتایج مطلوبی رسیدید، برای ما از این تجربه خوب خودتون بگید، از جستجوهای مؤثری که سبب آگاهی و تصمیم‌های درست زندگیتون شده، از اندیشه و تحقیق و پژوهشی که مسیر مطلوب رو به شما نشون داده برامون بگید. برای اینکه بهمون بگید دو تا راه ارتباطی دارید، یکی سامانه ی پیام کوتاه 30558، دیگری شماره تلفن‌های 220485 و 220-588 2-0 شماره های تلفن های ماست. همینطور که دارید موضوع برنامه‌مون پژوهش و پرسش برنامه‌مون تحقیق و پژوهش در زندگی شخصی شما چه جایگاهی داره تو ذهنتون مزه مزه می‌کنید، ساعت 6:40 دقیقه است. همراه بشین با مهزاد توکلی، به میان شما اومده، از شما پرسیده، قدری گزارش رو بشنوید، شاید باعث بشه که پاسخاتون رو به راحتی به برنامه خودتون ارسال بکنید.
نگاه فرهنگ.
امروز میتونیم ادعا کنیم که هیچ تحقیق و هیچ پیشرفتی بدون پژوهش امکان پذیر نیست.
طبق تعریف، پژوهش یا تحقیق یک روند هوشمندانه، هوشیارانه، خلاقانه و سامانمند برای بازگویی و بازنگری پدیده‌ها، رخدادها و رفتارهاست. با این توضیح کاملاً رسمی و علمی و کتابی میریم سراغ گزارش امروز. سلام، صبحتون بخیر. هفته پژوهش در جریانه و من مهزاد توکلی به خیابان منیریه تهران اومدم و از مردم پرسیدم چقدر در تصمیم گیری های مهم زندگیتون تحقیق و پژوهش می کنید. از نتیجهش هم برای ما گفتن.
قبل از تصمیم گیری، مخصوصا اگر اون تصمیم خیلی مهمی باشه تو زندگیم، قطعا تحقیق میکنم و نظر دیگرانو میپرسم، مشورت میکنم با دیگران. اینجوری نیستم که یه شبه یه تصمیم رو بگیرم و فردا دوباره اونو اجرا کنم. یعنی اصلا فکر میکنم این کار اشتباهی هم هست. مخصوصا یه تصمیم خیلی مهم زمان طولانی قرار تو زندگی آدم باشه. نمیخوام بگم برای همه عمر، ولی تصمیمات مهم معمولا مدت زمان طولانی تو زندگی آدم تأثیر میذارن و فکر میکنم اینجوری خیلی خروجی بهتری داره.
من خودم آدمی هستم که خیلی قبل از اینکه تصمیم بگیرم، قبل از اینکه بخوام با قاطعیت سمت چیزی برم، تحقیق میکنم در موردش، اصطلاحاً همون پژوهش میکنم. و یکی از ابزارهای من برای این کار اینترنته. یه خودتون میدونید اینترنت فضایی هستش که به راحتی میشه به تجربیات هزاران هزار نفر آدم دسترسی پیدا کرد و خیلی سریع تحقیق کرد، خیلی سریع جستجو کرد. و من به شخصه هر موقع که تصمیم خواستم توی زندگی بگیرم، حتی تصمیمات خیلی بزرگ، سعی کردم که از فضاهای اینچنینی استفاده بکنم، کما اینکه خب خیلی با آدمای مختلفم صحبت میکنم و سعی میکنم که اون تصمیمی که میگیرم پایه و اساسش تحقیق باشه.
در تصمیمات مهم زندگی مثل ازدواج که خب سعی میکنم واقعا خوب تحقیق کنم، مثل تحصیلی که میخوام انجام بدم سعی میکنم خیلی تحقیق کنم در اونش، چون اینا تأثیر مستقیم روی سرنوشت آینده من داره. هرچند که هر چقدر هم که تحقیق کنیم به نظر خودت فکر میکنی کافیه، ولی خب خیلی چیزا روش تأثیر میذاره که احتمال داره اون تحقیق بازم درست از آب در نیاد.
قاعدتا که بدون تحقیق و پژوهش نمیشه، یعنی هر کاری که الان میخوایم بکنیم قبلش تحقیقی میکنیم. یعنی دیگه کارهای کوچیک هم که شده آدم قبلش تحقیقی میکنه، بعدش تصمیم گیری میکنه و بهتر اینه که آدم عجولانه تصمیم نگیره. حالا مگه اینکه موارد خاصی باشه که آدم خیلی فورس باشه، فرصت تصمیم گیری نداشته باشه، دیگه خب اونجا دیگه مجبوری که سریع انتخاب بکنه تصمیم بگیره. ولی اگر شرایطی باشه که بتونم حداقل فرصتی رو داشته باشم واسه این که فکر کنم در موردش، یا این که یه تحقیقی بتونم در مورد اون تصمیمم بگیرم، حتما تحقیق میکنم.
من راستش همیشه موقعی تصمیم گیری مهم زندگیم خیلی به عواقب تصمیمم فکر میکنم و به هیچ وجه اهل تصمیمات یهوی و ریسک پذیر نیستم. خدا رو شکر هم تا حالا موفق بودم، هیچ مشکلی برام پیش نیومده، خدا رو شکر.
من برای یه سری از تصمیمات مهم زندگیم فکر میکنم گاهی خیلی زیادی حتی در مورد سرچ میکنم، تحقیق میکنم، از آدمایی که تو اون موضوع خاص تجربه دارن سوال میکنم.
قاعدتا نتایجش هم بعضی اوقات مثبت بوده، بعضی اوقات هم منفی بوده. یعنی لزوما اینکه تحقیقایی که کردم همیشه مثبت نبوده، ولی حداقلش اینه که با خودم میگم که خب قبلش فکر کردم و تصمیم گرفتم، حتی اگر اون تصمیم هم تصمیم اشتباهی بوده باشه.
من فکر می‌کنم بهترین نتیجهش اینه که واقعا خطای اون تصمیم کمتره، چون از تجربیات دیگران استفاده می‌کنی، بهره می‌بری. اگه موانعی سر راهته، به هر حال انگار آدم چشمش بیشتر باز میشه، دانش بیشتری پیدا می‌کنه. من فکر می‌کنم بهترین نتیجهش هم همین می‌تونه باشه.
اکثر مواقع نتیجه‌ای که گرفتم مثبت بوده و حتی اگر مثبت هم نبوده پیش خودم گفتم که این تصمیم من تصمیم بوده که روش فکر کردم، روش تحقیق کردم، پرسجو کردم. و خیلی خوبه که آدم ها بتونن قبل از اینکه تصمیم گیری خاصی انجام بدن در مورد عواقب اون تصمیم مثبت یا منفیشون فکر بکنن، تحقیق بکنن، جستجو بکنن و بعد پا پیش بزنن و جلو برن.
گاهی البته شده انقدر حساسیت زیادی به خرج دادم که مثلا نتیجه عکس دادم، اما خب خیلی وقتا هم شده که مثلا نتیجه خیلی خوبی گرفتم. خیلی خوبه که تو خیلی از مثلا وبلاگا، تو خیلی حالا شبکه‌های اجتماعی از تجربیات دیگران هم تو اون زمینه میتونیم استفاده بکنیم.
خیلی از تصمیمات مهم زندگیمو سعی کنم تحقیق کنم، حداقل راجبش خوب فکر کنم، حداقل اگه منابع درست و کاملی هم در اختیارم نبوده. چون خود اون داشتن منابع درست خیلی مهمه، اینکه تحقیقات آدمو به نتیجه درستی برسونه.
از دید من پژوهش یک فرهنگه که باید از دوران کودکی و نوجوانی در فرزندان جامعه ما بیدار و ایجاد بشه. یادمون نره که موفقیت و توسعه پژوهش در هر جامعه نیازمند گسترش رویکرد پژوهشی در اون جامعه است و همین مسئله بر لزوم آموزش تاکید میکنه. راستی نظر شما چیه؟
ما منتظر نظرات شما هستیم. روزتون همراه با رضایتمندی و حال دلتون خوش. صبح به وقت فرهنگ رو میشنوید.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها به پاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سهرگاهان پر نور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، همین جا. تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو دارد، زمان بدون
ساعت 6:50 است. بریم به سراغ تقویممون.
تاریخ به روایت فرهنگ.
مانند همیشه در این بخش مروری خواهیم داشت بر وقایع امروز. امروز 19 آذر برابر با 13 ربیع الثانی سال 1441 هجری قمری و 10 دسامبر سال 2019 میلادی. امروز در تقویم روز جهانی حقوق بشر است. در جریان جنگ جهانی دوم، احترام به حقوق بشر و آزادی‌های سیاسی مورد توجه نمایندگان کشورهای گوناگون جهان واقع شد. پس از مدتی، سازمان ملل متحد تصمیم گرفت که این حقوق همه جا و برای همه ملت‌ها قابل اجرا باشد. در ادامه، کمیسیون حقوق بشر شروع به کار کرد. سرانجام، مجمع عمومی سازمان ملل در 10 دسامبر 1948 میلادی برابر با 19 آذر 1327 خورشیدی اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد و این روز به عنوان روز جهانی حقوق بشر نامگذاری شد. در 19 آذر ماه سال 1363 خورشیدی، شورای عالی انقلاب فرهنگی به فرمان حضرت امام خمینی تشکیل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه‌های سراسر کشور برای مدتی تعطیل شد. پس از تعطیلی دانشگاه‌ها به منظور ساماندهی به امور فرهنگی مدارس و دانشگاه‌ها، به فرمان امام خمینی اولین ترکیب شورای انقلاب فرهنگی با عنوان ستاد انقلاب فرهنگی شکل گرفت. با بازگشایی دانشگاه ها ضرورت توسعه کار این ستاد ایجاد کرد که در 19 آذر 1363 امام رؤسای سه قوه و تعداد دیگری از اندیشمندان فرهنگی کشور را به اعضای آن بیافزایند. از هدفهای شورای عالی انقلاب فرهنگی تزکیه محیط های علمی و فرهنگی و تحول دانشگاه ها بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی بود. نوزدهم آذر ماه آغاز هفته ملی پژوهش و فناوری است. هفته پژوهش و فناوری هفته ای است که فرصت مناسبی برای توجه بر ابعاد مختلف پژوهش و فناوری را در کشور فراهم می‌آورد. انتخاب و معرفی برگزیدگان حوزه پژوهش و فناوری و تجلیل از آنها و همچنین ایجاد فرصت تعامل بین دست‌اندرکاران این حوزه فضای ارتقای جایگاه پژوهش را فراهم می‌کند. و در سال 1830 میلادی در چنین روزی برابر با 10 دسامبر امیلی دیکنسون بانوی شاعر امریکایی به دنیا آمد. امیلی دیکنسون در اواسط عمر به دنبال آشنایی با برخی نویسندگان معروف آمریکا به ادبیات علاقه‌مند شد و با الهام از آثار آنان اشعار فراوانی سرود. سالهای پایانی عمر امیلی دیکنسون به گوشه‌گیری در زادگاهش گذشت و بیشتر وقتش را به پرورش گل و سرودن شعر می‌گذراند. از او نزدیک به 2000 قطعه منظوم بر جای مانده که تنها 3 منظوم از آنها در زمان حیاتش انتشار یافت. پس از مرگ اشعار او به صورت یادداشت‌های پراکنده در گوشه و کنار اتاقش پیدا شد. این اشعار 6 سال پس از مرگش در دیوانی انتشار یافت و پیروزی عظیمی در ادبیات آمریکا به دست آورد. امیلی دیکنسون را میتوان در شمار چند تن بانوی شاعر بزرگ جهان به شمار آورد که شهرتش پس از مرگ روزافزون شد و اشعارش در نسل بعد نفوذ بسیار یافت. سپاس که با ما همراه بودید در بخش تاریخ به روایت فرهنگ. هفته پژوهش، موضوع امروزمون پژوهش با این رویکرد که تحقیق و پژوهش در زندگی شما چه جایگاهی داره. قبل از تصمیم‌های مهم زندگیتون تحقیق و بررسی و پژوهش می‌کنید. اگر در موقعیتی بودید که با تحقیق و پژوهش به نتایج مطلوبی رسیدید، برای ما از تجربیات شخصیتون بگید، از جستجوهای مؤثری که سبب آگاهی و تصمیم‌های درست زندگیتون شده، از اندیشه و تحقیق و پژوهشی که مسیر مطلوب رو به شما نشون داده. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-785 و 220-588 دو تا صفر شماره های تلفن های ماست. تا ثانیه های دیگر آگهی میشنویم، بعد از اون خبر و بعد از اون با ادامه برنامه صبح به وقت فرهنگ کنار شما هستیم.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با این لیکادور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. این لیکادور ماهی،
به به چه تون ماهی،
این لیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شیوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید.
تو راه سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
سهم تبرک از فناوری، تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
خوبه بدونیم معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعمهای ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مقوی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه ای به نسل فردا.
ساعت 7 بامداد اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. با سلام و صبح به خیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته و ارجمند. نخستین خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را من گرجی با آگاهی شما عزیزان میرسانم. مراسم تشییع پیکر مرحوم سید قاسم موسوی قهار، مداح و مناجات خوان برجسته کشورمان ساعت 10 صبح امروز با حضور مردم شریف ایران و مداحان و قاریان کشور از مقابل خانه مداحان به سمت حرم عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار می شود. استاد سید هاشم موسوی قهار، شاعر، مناجات و نوه خوان برجسته کشورمان با آوا و صدای دلنشین خود در بسیاری از برنامه‌های مذهبی رادیو و تلویزیون شرکت کرده بود. از جمله گنجینه‌های صوتی ماندگار وی قرائت دعای سحر ماه مبارک رمضان و دعای سماد است. سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در پیامی در گذشته این ذاکر اهل بیت علیهم السلام و قاری و مناجات خان صاحب سبک را تسلیت گفت. سید قاسم موسوی قهار، مداح و شاعر گرانقدر کشورمان، بامداد دیروز پس از تحمل یک دوره طولانی بیماری در تهران به لقاء الله پیوست. مهلت ارسال آثار به نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار فردا پایان می‌یابد. علاقمندان برای ارسال آثار فقط تا فردا فرصت دارند به پایگاه اینترنتی navidshahid.com مراجعه کنند. این جشنواره در بخش رقابتی در سه گروه آواها، نواها و سرود برگزار خواهد شد که گروه آواها شامل مولودی خانی، مرسی خانی، توسل خانی، بیت خانی، ویژه شهدای نوجوان، منظوم خانی، منقبت خانی، پیش خانی های تعزیه، موسیقی آوازی در همه حوزه های موسیقی ایرانی است. بخش سرود این دور از جشنواره هم در دو بخش فرزندان شاهد و ایثارگر و بخش گروه های آزاد سطح جوانان و نوجوانان شامل گروه های سرود استانهای کشور و در رشته های تکخانی، تکنوازی، آهنگسازی، مربیگری، شعر و ترانه و همخانی گروه برتر برگزار می شود. نخستین جشنواره ملی آواها و نواهای ایثار دی در بوشهر برگزار خواهد شد. برخی از اسناد کمتر دیده شده رهبر معظم انقلاب با حضور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در کتابخانه ملی ایران رونمایی شد. یکی از این اسناد مربوط به سال 1345 است که نخستین بار در هفتمین نمایشگاه تاریخ محلی موزه کتاب و میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در معرض دید عموم قرار گرفت. اصل دست نوشته حضرت آیت الله خامنه‌ای در ذیل یکی از شماره‌های مجله گنجینه از مجلات چاپ شده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دست نوشته دیگری از ایشان در نخستین صفحه از کتاب مجموع الاصناف شهرآشوب، عکس‌هایی از حضور ایشان در تظاهرات سال 1357 در مشهد مقدس و نخستین چاپ‌های دو کتاب صلح امام حسن و آینده در قلمرو اسلام به قلم رهبر معظم انقلاب در نمایشگاه تاریخ محلی موزه کتاب و میراث مستند سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به نمایش گذاشته شده است. نامزدهای جایزه ویژه جشنواره داستان کوتاه روایت اعلام شدند. دبیر نخستین دوره این جشنواره گفت 12 مجموعه داستان کوتاه برای حضور در مرحله دوم داوری انتخاب شدند. آقای عباس‌زاده افسود، فراخوان جشنواره جایزه ملی روایت بهمن سال گذشته منتشر و بیش از 100 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که از میان آنها 12 مجموعه داستان کوتاه برای حضور در دور دوم داوری این جایزه ملی انتخاب شدند. وی درباره کیفیت آثار رسیده به دبیرخانه این جشنواره گفت اکثر آثار ارسال شده ویژگی‌های یک مجموعه داستان کوتاه خوب را داشتند و به همین علت انتخاب چند اثر برگزیده در میان آنها کار سخت و پرزحمتی بود. وی همچنین گفت همکنون کار داوری برای انتخاب مجموعه برتر در حال انجام است و به زودی اخبار مربوط به برگزاری اختتامیه نخستین دوره جایزه ملی روایت منتشر خواهد شد. نوید حمزوی، ندا کاووسی‌فر، حسین عباس‌زاده، حمید بابایی و هادی تقی‌زاده داوری مرحله دوم این جایزه را بر عهده دارند.